و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یکی از رهبران حماس در بمباران هواپیماهای اسرائیلی کشته شد. صدها دانشجوی تندرو در تهران برای جنگ با اسرائیل اعلام آمادگی کردند. رئیس جمهوری چک ریاست دوره‌ای کشورش بر اتحادیه اروپا را یک فرصت دانست. ساعت 19. با سلام و درود بر شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 12 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با نخستین روز ژانویه سال 2009 میلادی است. با آرزوی سالی خوش و همراه با تندرستی برای شنوندگان مسیحی، میرعلی حسینی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون به شما تقدیم میکنیم. اجازه بدید که پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را بشنویم که امشب همکارم نیما تمدن به آگاهی میرساند. با سلام به نیما.
با سلام به شما. در ششمین روز حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، یکی از رهبران گروه حماس به نام نزار ریان در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه کشته شد. به گفته منابع حماس، نزار ریان همراه با 4 نفر دیگر از جمله اعضای خانواده اش کشته شده است. نزار ریان از مدافعان سرسخت از سرگیری عملیات انتحاری علیه شهروندان اسرائیلی بود. در ششمین روز حملات اسرائیل به نوار غزه، شمار قربانیان فلسطینی این حملات از مرز 400 نفر گذشت، در حالی که 4 اسرائیلی با شلیک راکت‌های حماس کشته شدند. اما همزمان با ششمین روز حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، صدها دانشجوی تندرو امروز پنجشنبه با راهپیمایی در خیابان‌های مرکزی تهران برای رفتن به غزه و جنگ با اسرائیل اعلام آمادگی کردند. در این راهپیمایی دانشجویان مرد با پوشیدن لباس‌های نظامی و زنان دانشجو با پوشیدن کفن بر روی چادرهای سیاهشان در برابر محل پیشین سفارت آمریکا در تهران تجمع کرده و از آنجا به سوی دانشگاه تهران حرکت کردند. شماری دیگر از دانشجویان تندرو در تهران در تازه‌ترین تجمع اعتراضی خود در حمایت از مردم غزه امروز در برابر سفارت اردن با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها تن از تظاهرکنندگان با عقب راندن نیروهای پلیسی که در برابر ورودی سفارت اردن مستقر بودند، قصد داشتند وارد ساختمان سفارت شوند. نماینده آیت الله خامنه ای در دانشگاه‌های ایران آنها را از ورود به سفارتخانه‌ها برحذر داشته و گفته است دانشجویان به واسطه پیمان‌های بین‌المللی مجاز به ورود به دفاتر و ساختمان‌ها نیستند، اما اعتراضات خود را هرچه در توان دارند اعلام کنند. واتسلاف کلاوس، رئیس جمهوری چک، ریاست دوره‌ای 6 ماهه کشورش بر اتحادیه اروپا را فرصتی برای تاثیرگذاری در این اتحادیه دانست. اظهارات آقای کلاوس در پیام سال نو میلادی و همزمان با آغاز ریاست دوره‌ای جمهوری چک بر اتحادیه اروپا ایراد شد. به گفته رئیس جمهوری چک، پراگ می‌خواهد به اتحادیه اروپا کمک کند تا به یک فضای دموکراتیک واقعی تبدیل شود، جایی که تصمیم‌گیری‌های سیاسی تا حد امکان به شهروندان نزدیک باشد. گازپروم، شرکت دولتی گاز روسیه، در پی بی‌نتیجه ماندن مذاکراتش با اوکراین بر سر بهای جدید گاز در سال 2009 از قطع کامل صدور گاز طبیعی به اوکراین خبر داد. خبرگزاری اینترفاکس با انتشار بیانیه مشترک رئیس جمهوری و نخست وزیر اوکراین اعلام کرده دولت کیف حاضر است هر 1000 متر مکعب گاز را به قیمت $201 بخرد و بهای پیشنهادی گازپروم را ناعادلانه می داند. اما گازپروم بهای فروش هر 1000 متر مکعب گاز به اوکراین را $250 تعیین کرده است. و دیگر اینکه شبه نظامیان طالبان با شبیخون به نیروهای پلیس افغان در جنوب افغانستان 20 تن از آنها را کشتند.
با سپاس از نیما تمدن برای آخرین خبرها، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالب و گزارش هایی که در مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. نیروهای بسیجی به دفتر شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر در ایران و برنده جایزه صلح نوبل، یورش بردند. در حالی که حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه وارد ششمین روز خود شد، نه اسرائیل و نه حماس حاضر به توقف حملات نیستند. تأثیر حملات نظامی اسرائیل در نوار غزه بر احساسات ضد آمریکایی در ایران. آیا تحولات غزه بر رویکرد رئیس جمهوری آینده آمریکا در برابر حکومت تهران نیز اثر می‌گذارد؟ پس از 6 ماه ریاست دوره اتحادیه اروپا توسط فرانسه، از روز اول ژانویه جمهوری چک ریاست شورای اروپا را به دست گرفت. نمایشگاه عکس‌های عکاس دربار ناصرالدین شاه در فرانکفورت به نمایش گذاشته شد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. به گزارش روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، بامداد روز پنجشنبه گروهی 150 نفره با حضور در برابر منزل شیرین عبادی به تخریب تابلوی دفتر وکالت و شعار دادن علیه او پرداختند. یک پایگاه اینترنتی نزدیک به دانشجویان بسیجی نیز میگوید تجمع در برابر دفتر شیرین عبادی در اعتراض به سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر آنچه در غزه میگذرد انجام گرفته است. علیرضا کرمانی.
عده‌ای که دانشجویان بسیجی خوانده می‌شوند و در چند روز گذشته در باغ سفارت انگلیس در قلهک جلو دفتر حافظ منافع مصر و سفارت اردن در تهران یا در فرودگاه مهرآباد به پشتیبانی از مردم غزه تجمع و تحصن برگزار کرده بودند، روز پنجشنبه به دفتر شیرین عبادی از اعضای برجسته کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 یورش بردند. شیرین عبادی خود در این باره به رادیو فردا می گوید
تعداد حدود 40 نفر که پلاکارت‌های نصبی بر محکومیت اسرائیل در دستشون بود در منزلمن مراجعه و شعار می‌کنند که مرگ بر قلمدست مسئول اسرائیل جنایت می‌کند عبادی حمایت می‌کند که از طرف منزل با نیروی انتظامی تماس گرفته شد. یکی دو نفر آمدن ولی کم دخالتی در داستان در پراکنده کردن جمعیت ندارند و جمعیت الان در روزی ساعت شعار دادن و کندن تابلوی دفتر وکالت من خوشنود فدات شدن.
برابر آنچه شبکه خبر دانشجو یک پایگاه اینترنتی نزدیک به دانشجویان بسیجی عنوان می‌کند، یکی از دانشجویان بسیجی طی سخنانی در برابر دفتر شیرین عبادی گفته است که سکوت امثال عبادی در برابر کشتار مردم غزه معنایی جز تطهیر غرب ندارد. اما شیرین عبادی به رادیو فردا میگوید که در همین یکی دو روز گذشته کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای خشونت‌های انجام گرفته در نوار غزه را محکوم و از مردم فلسطین پشتیبانی کرده است.
فلسطینیان رو محکوم کردم و مظلومیت فلسطین و محکومیت حمله و کشتار مردم بیگناه دو روز گذشته طی اطلاعیه‌ای از سوی کانون مدافعان منتشر شده.
دانشجویان بسیجی تجمع کننده در برابر دفتر حافظ منافع مصر روز چهارشنبه پس از اعلام توقیف روزنامه کارگزاران اعلام کردند که به دفتر آن روزنامه حمله خواهند کرد و روز پنجشنبه هم همان دانشجویان بسیجی به دفتر شیرین عبادی حمله کردند. تابلو دفتر وکالت او را پایین کشیدند و علیه شیرین عبادی شعار دادند. مصطفی تنها تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و دبیر سیاسی ماهنامه توقیف شده نامه وضعیت پدید آمده از سوی دانشجویان بسیجی را این گونه توصیف می کند.
من به نظرم می رسه که یه عده از تندروان بیشتر وابسته محافل نظامی شب و روز تلویزیون کشته شدن بچه‌ها، زن‌ها، اینها رو نشون میده، میخوان حداکثر استفاده رو از این موقعیت بکنن، تصفیه حساب بکنن و برای همین هست که تمام اون چیزایی رو که فکر میکردن توی این مدت دارن بهش عمل میکنن، مثل حمله کردن به سفارتخونه که مد نظر اونهاست و حالا شروع کردن به تصفیه حساب‌های داخلی با گروه‌های داخلی و اگر به این برخورد نشه قطعا به خیلی جاهای دیگه هم میتونه بیانجامه.
دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که شیرین عبادی ریاست آن را بر عهده دارد، حدود دو هفته پیش از سوی نیروهای امنیتی به خاطر آنچه نداشتن مجوز خوانده شد، تعطیل و پلم شد. نزدیک به یک هفته پیش نیز 5 نفر که خود را مأمور مالیاتی معرفی کردند، با حضور در دفتر وکالت شیرین عبادی 2 دستگاه کامپیوتر و برخی از اسناد و مدارک دفتر او را با خود بردند.
گزارش علیرضا کرمانی بود از گردهمایی اعتراض‌آمیز نیروهای بسیجی در برابر دفتر شیرین عبادی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
حملات هوایی اسرائیل به غزه امروز وارد 6th روز خود شد و هیچ نشانی هم از پایان قریب الوقوع مخاصمه دیده نمی‌شود. اسرائیل می‌گوید تا زمانی که حماس به موشک پرانی پایان ندهد، حملات ادامه خواهد داشت. و حماس میگوید آماده مقابله با هر اقدام اسرائیل هست، حتی حمله زمینی ارتش اسرائیل. و در این میان هواپیماهای اسرائیلی در طول شب گذشته به حدود 20 هدف در غزه حمله کردند. حمید فاطمی.
اسرائیل در 6th روز حملات هواییش به غزه روز پنجشنبه امروز منزل نزار ریان 49 ساله یکی از سرسخت‌ترین رهبران حماس را هدف قرار داد و وی را به قتل رساند. او خواستار از سرگیری انفجارهای انتحاری در داخل خاک اسرائیل بود. در این حمله 6 فلسطینی دیگر از جمله شماری از اعضای خانواده ریان کشته شدند. ساعتی پیش از این اقدام اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفته بود که اسرائیل با مشت آهنین با حماس مبارزه می‌کند. حملات هوایی اسرائیل و موشک پرانی های حماس امروز ادامه یافت و هواپیماهای اسرائیلی به حدود 20 هدف در غزه حمله کردند. به گفته منابع فلسطینی، حملات امروز 3 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. اهود اولمرت امروز گفت اسرائیل خواستار ادامه جنگی طولانی نیست و امیدوار است به سرعت به هدف خود برسد.
אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח להגיע ליעדים שלנו במהירות.
וי הדף ישראל רא قطع کامل موشک پرانی از سوی حماس اعلام کرد. نیروی زمینی اسرائیل نیز همچنان در اطراف مرز غزه برای آغاز عملیات احتمالی در حال آماده باش است. روزنامه اسرائیلی هارتس روز پنجشنبه نوشت ارتش اسرائیل توصیه کرده است که یک حمله کوتاه مدت اما سنگین زمینی به غزه انجام گیرد. بنابر نظرسنجی هارتس 52% اسرائیلی ها خواستار ادامه حملات به غزه هستند. دیپلمات ها می گویند این خونین ترین حمله به غزه در 40 سال گذشته ممکن است در روزهای آینده شدیدتر هم بشود. حملات اسرائیل تا به حال به مرگ 407 فلسطینی و زخمی شدن 1700 نفر منجر شده است. حماس نیز امروز حدود 20 راکت به جنوب اسرائیل پرتاب کرد که یکی از آنها در شهر آشدود به یک ساختمان 8 طبقه خورد. این راکت ها تلفاتی به بار نیاورد. در این میان اقدامات دیپلماتیک ادامه دارد. نخست وزیر چک که کشورش روز پنجشنبه اول سال نو میلادی برای یک دوره 6 ماهه ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت، گفت قصد دارد یک هیئت دیپلماتیک از طرف اروپا به خاورمیانه بفرستد. وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه امروز از پاریس دیدار می‌کند و سپس رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه به اسرائیل خواهد رفت. اسماعیل هنیه رهبر حماس گفته است که برای بررسی پیشنهادهای آتش‌بس اول باید حملات اسرائیل متوقف شود و اسرائیل به محاصره اقتصادی غزه پایان دهد. اسرائیل امروز اعلام کرد که همچنان به کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود به غزه را می‌دهد و روز پنجشنبه 90 کامیون حامل دارو و غذا وارد غزه شده است. در تهران تبلیغات گسترده توسط کسانی که خود را دانشجویان بسیجی می‌نامند علیه اسرائیل و شماری از کشورهای عربی مثل مصر و اردن ادامه دارد. امروز صدها تن از این افراد با پوشیدن کفن و راهپیمایی در خیابان‌های تهران آمادگیشان را برای رفتن به جنگ با اسرائیل اعلام کردند و در برابر سفارت اردن به تظاهرات و شعار دادن پرداختند. آنان از مقابل سفارت اردن همچنان در ارتباط با وقایع غزه به سمت دفتر روزنامه کارگزاران حرکت کردند و حدود 100 نفر نیز در مقابل منزل شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح در تهران تجمع کردند و با شعار دادن علیه او تابلوی دفتر وکالت او را لگدکوب کردند. این جمع دلیل اقدام خود را عدم حمایت شیرین عبادی از فلسطینیان عنوان کردند.
حمید فاطمی از آخرین تحولات حمله اسرائیل به نوار غزه برای ما میگفت. در همین راستا اضافه میکنم که حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه پیامدهای گسترده تری را در منطقه به دنبال داشته است. از جمله ژرف شدن شکاف بین اسلامیون اصولگرا و دولت‌های عرب. دولت‌های مصر، اردن و عربستان سعودی حماس را سرزنش می‌کنند که از سوی ایران حمایت می‌شود و بسیاری از سازمان‌های سیاسی و گروه‌های اسلامی اصولگرا دولت‌های عرب را به بی‌تفاوتی متهم می‌کنند. برخی بر این باورند که حمله اسرائیل به نوار غزه باعث خواهد شد نفوذ جبهه مخالف آمریکا در منطقه به ویژه ایران بیشتر شود. در این راستا خبرگزاری فرانسه گزارشی دارد درباره تقویت نفوذ ایران در آستانه به قدرت رسیدن باراک اوباما که برگردان چکیده آن را از حسین آرین می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله اسرائیل به نوار غزه جبهه ضد آمریکایی را در ایران تقویت کرده است و چالش بیش از پیش نگران کننده‌ای را پیش روی باراک اوباما گذاشته که به زودی زمام امور را در آمریکا به دست خواهد گرفت. یک سال پیش جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با احیای روند مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان در نشست شهر آناپولیس آمریکا این امید را در بسیاری از ناظران سیاسی پدید آورد که از نفوذ سیاسی ایران در منطقه کاسته خواهد شد. اما عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه بخت سیاسی حماس را که مورد حمایت ایران است افزایش داده و در مقابل آینده سیاسی تشکیلات خودگردان فلسطین را زیر سوال برده است. تشکیلاتی که طرف مذاکرات صلح با اسرائیل است و از سوی آمریکا حمایت می شود. خبرگزاری فرانسه می گوید این پدیده ها مسائل دیگری را نیز به بار آورده است. مصر و اردن دو متحد کلیدی آمریکا در دنیای عرب که از مذاکرات صلح با اسرائیل پشتیبانی می کنند در وضعیت نامساعدی قرار گرفتند و از سوی شماری از کشورهای عرب و گروه های تندروی اسلامی متهم شدند که نه تنها کاری برای توقف حملات اسرائیل انجام ندادند که به طور تلویحی نیز به این حملات سهه گذاشتند. این خبرگزاری به نقل از امر حمزاوی تحلیلگر مؤسسه کمک به صلح بین المللی کارنگی در آمریکا میگوید جبهه‌ای که حول ایران، سوریه، حماس و حزب الله لبنان شکل گرفته است از این به بعد نفوذ بیشتری بر افکار عمومی دنیای عرب خواهد داشت، مگر اینکه مصر با کمک ترکیه بتواند یک آتش‌بس پایدار بین اسرائیل و حماس برقرار کند. به عقیده این تحلیلگر منطقه خاورمیانه از نظر سیاسی به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش از موضع ایران پشتیبانی می‌کند و بخش دیگر حامی موضع آمریکاست و کشورهای مصر، اردن و عربستان سعودی حماس را متهم می‌کنند که در راستای تأمین منافع ایران شیعه و غیر عرب گام برمی‌دارد. خبرگزاری فرانسه با اشاره به پشتیبانی حزب الله لبنان از موضع حماس می‌نویسد حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان با انتقاد از رهبران مصر و اردن می‌گوید رهبران این کشورها با همدستی یکدیگر می‌خواهند شرایطی فراهم کنند تا جبهه مخالف آمریکا و اسرائیل تسلیم شود. این خبرگزاری به نقل از استیون کوک عضو اتاق فکر یا اندیشکده شورای روابط خارجی در آمریکا می‌نویسد حمله اسرائیل به نوار غزه هم کار آمریکا را برای ادامه گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان مشکل تر خواهد کرد و هم به هزینه آمریکا نفوذ ایران در منطقه بیشتر خواهد شد. خبرگزاری فرانسه میگوید سوریه که گفتگوهای غیر مستقیم با اسرائیل را به میانجیگری ترکیه آغاز کرده بود اکنون این گفتگوها را معلق کرده است. گفتگویی که اوباما قرار است ادامه آن را در دستور کار دولت خود قرار دهد. این خبرگزاری در خاتمه میگوید وضع خاورمیانه وخیم است و اوباما پس از به دست گرفتن زمام قدرت لازم است کارهای زیادی را به فوریت و در کوتاه مدت انجام دهد.
چکیده ای از تحلیل خبرگزاری فرانسه در مورد تأثیر حملات اسرائیل به غزه بر ایران را از حسین آرین می شنیدیم. در اینجا شما شنوندگان گرامی نیز نظرات خود را در مورد این جنگ از طریق پیام تلفنی برای ما مطرح کرده اید که با هم می شنویم.
من از ایران تماس میگیرم، از استان فارس. من میخواستم ببینم واقعا این فلسطین به چه درد ایران میخوره که این همه کمکش میکنه، این همه ماست ثروت ایران رو میبره برای ما خرج میکنه. من نمیدونم واقعا به چه درد ما میخوره. من به عنوان یه نوجوان ایرانی واقعا اعتراض دارم به همچین وضعی. ممنون.
با سلام، در جواب خانمی که میگه فلسطین به چه درد ما میخوره، خانم به درد من و شما نمیخوره، به درد آخوند میخوره که یه چماقی کردن تو سر زدن ماها فقیرا. این فلسطین رو یه چماقی درست کردن باش که جاگوی تمام سوالات مردم باشه، یعنی هر کی هر زد حق بزن تو سرش. اینه میگن فلسطین. وگرنه بابا جون فلسطین کجا، ما کجا؟ ما هم یه کشوری مثل سراسر دنیا بشیم سر کار خودمون درست کنیم، وضع خودمون درست کنیم. آیا یه دفعه رئیس جمهور دنمارک بگه که وضع مملکت خودمون در چه صورت، آب، برق، بهداشت، تامین، بیکاری، فقر. فقط صحبت فلسطین و لبنانه. ببینید خرج تمام مملکت و نصف مملکت میان بازسازی لبنان میکنن. این همه خسارات ها گردن ایرانه، به خاطر که ما میخوایم ببینیم که بهشت.
از شیراز تماس میگیرم. خواستم بگم تنها با شلیک چند موشک حماس چندین هزار اسرائیلی از خانه و کاشانه خود فرار کردن. وای به حالشون اگر موشک جمهوری اسلامی ایران با نو اصابت بکنه، اسرائیلی‌ها رو کجا میتوان پیدا کرد؟ متشکرم، خداحافظ.
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اینو به مسئولان جمهوری اسلامی دارم میگم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اجازه میخوام به اطلاع برسونم که در ادامه مجله شامگاهی ابتدا گزارشی خواهیم داشت از واگذاری ریاست دوره شورای اتحادیه اروپا از فرانسه به جمهوری چک. سپس گزارشی خواهیم شنید از نمایشگاه عکس‌های عکاس دربار ناصرالدین شاه و در بخش دوم مجله شامگاهی پس از شنیدن خلاصه خبرها تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش رو میشنویم و پس از اون نوبت میرسه به برنامه هفتگی شما نگاه تازه. و ادامه گزارش ها. پس از 6 ماه ریاست دوره اتحادیه اروپا توسط فرانسه، از امروز پنجشنبه اول ژانویه این مسئولیت 6 ماهه به جمهوری چک واگذار شد. این در حالی است که واسلاو کلاوس رئیس جمهوری چک از مخالفان سرسخت اتحادیه اروپا است و گفته است در دوران ریاست چک بر اتحادیه اروپا اجازه نمی دهد پرچم این اتحادیه بر فراز کاخ ریاست جمهوری در پراگ برافراشته شود. اما از دیگر سو نخست وزیر چک از موافقان اتحادیه اروپا است. صاحب نظران سیاسی بیمان دارند که در مقایسه با ریاست فعالانه فرانسه بر اتحادیه اروپا، مخالفت رئیس جمهوری چک با اتحادیه اروپا سبب کندی در پیشرفت نهادهای این اتحادیه شود. نخستین تمثیلی که از روز پنجشنبه اول ژانویه در پاریس چهره و رنگ خود را تغییر می‌دهد، برج ایفل است که هر شب به مدت 6 ماه به رنگ پرچم اروپا و حضور ستارگان آن به عنوان اعضای اتحادیه اروپا روشنایی خود را می گسترد و اینک رنگ چراغانی های همیشگی خود را باز می یابد. از روز پنجشنبه به مدت 6 ماه یک پایتخت دیگر اروپایی، پراگ، میزبان پرچم و سمبل اتحادیه اروپا خواهد بود. اما سکان هدایت اتحادیه اروپا در حالی به جمهوری چک واگذار می شود که واسلاو کلاوس رئیس جمهوریش مدتی است به برخی نهادهای اتحادیه اروپا کم مهری می کند. در حالی که جمهوری چک و ایرلند تنها کشورهایی هستند که اساسنامه لیسبون اتحادیه اروپا را به تصویب نرساندند، رأی پارلمان برای تصویب آن در 3 فوریه آینده نیز ممکن است با مخالفت اکثریت نمایندگان روبرو شود. اساسنامه‌ای که برای پایه‌ریزی قانون اساسی اروپا ناگزیر و لازم الاجراست. با وجود اراده آشکار میرک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک برای پیگیری مسیر قانونهای اتحادیه اروپا و تأکید اردوگاه هواخواه اروپا که او را رئیس و قدرت اجرایی واقعی کشور میداند، وظیفه دشواری در برابر واسلاو کلاوس رئیس جمهوری بر عهده اوست. رئیس جمهوری قرار است روز 19 فوریه در برابر اعضای پارلمان اروپا سخنرانی کند. وی در نظر دارد دلایل مخالفتش را با اساسنامه اروپا بیان دارد. واسلاو کلاوس در اجلاس پیشین سران اتحادیه اروپا نیز مخالفتش را با تدابیری برای جلوگیری از گرمایش کره زمین و راه‌های پیشنهادی برای حل بحران اقتصاد جهانی اعلام کرده بود. در جریان 6 ماهی که ریاست اتحادیه اروپا در پیش دارد، مسائل اقتصادی، امنیتی و ژرف‌تر کردن مناسبات اروپا و آمریکا از مهمترین هستند. در زمینه انرژی نیز پرونده حساس مناسبات اروپا با روسیه بر سر نفت و گاز است. دولت پراگ همچنین در نظر دارد به نام اتحادیه اروپا مناسبات نیکویی با مسکو و کشورهای بالکان داشته باشد و مراتب ورود آینده کشورهایی مانند کرواسیا، سربی، بوسنی و مونتنگرو را به اتحادیه اروپا فراهم سازد. یکی از مطرح‌ترین وظایف دولت چک به هنگام ریاست دوره اتحادیه اروپا، نخستین نشست سران اروپا با باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده آمریکا است. در حالی که هنوز خاطره دوران پر از تلاش 6 ماه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا توسط فرانسه و رئیس جمهوری پر انرژیش نیکولا سارکوزی در میان طرفداران پیشرفت سریع ساختار اروپا باقی است، میرک توپالانک نخست وزیر جمهوری چک اطمینان داده است که این ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا بزرگترین چالش سیاسی برای شخص او و دولت جمهوری چک خواهد بود و نتیجه تلاش‌هایش در 30 ژوئن آینده هنگامی که سکان هدایت اروپا را به سوئد واگذار خواهد کرد روشن خواهد شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
پیش از آن که بپردازیم به یک گزارش فرهنگی، به اطلاع می‌رسونم که اشتباهاً در پیام را مربوط به بخش دوم مجله شامگاهی از تازه‌ترین خبرهای ورزشی سخن گفتم، ولی به اطلاع می‌رسونم که خبرهای ورزشی از این پس در بخش‌های دیگری به آگاهیتان خواهد رسید. و اما گزارش فرهنگی ما، با آغاز سال نو میلادی 2009 نمایشگاه عکس‌های تاریخی آنتوان خان عکاس دربار ناصرالدین شاه قاجار در موزه فرهنگ‌های جهان در شهر فرانکفورت به تماشا گذاشته شده است. این عکاس ارمنی که در یک خانواده دیپلمات حدود 180 سال پیش در سفارت روسیه در تهران به دنیا آمد، شیفته فرهنگ و تاریخ ایران بود و آثار عکاسی ارزشمندی از ایران و ایرانیان از خود بر جای گذاشته است. در کنار عکس‌های عکاس‌باشی ناصرالدین شاه، برخی از تابلوهای نقاشی فرزند وی موسوم به آندره درویش هم به نمایش درآمده است. گزارشی خواهیم شنید در این باره از شهرام میریان.
برای نخستین بار کارهای عکاسی آنتوان خان، عکاس رسمی دربار ناصرالدین شاه در آلمان به تماشا گذاشته شده. این عکاس تبار روسی دارد و فرزند دیپلمات برجسته روسیه در دوره قاجاریه واسیل سوروگوین است و حدود 180 سال پیش در سفارت روسیه در تهران زاده شد. 40 ساله بود که تصمیم گرفت در خیابان فردوسی امروزی یک استودیوی عکاسی دایر کند تا از این طریق مطالعات جامعه شناسانه خود را نه درباره تهران بلکه پیرامون همه شهرهای ایران انجام دهد. آنتوان خان حدود 7000 عکس تاریخی از خود بر جای گذاشت که اکثر آنها در جریان کشمکش‌ها و درگیری‌های مربوط به انقلاب مشروطیت از بین رفت. عکسایی که همینک در موزه فرهنگ‌های جهان در شهر فرانکفورت آلمان به نمایش درآمده، شمارشان به حدود 100 می‌رسد که در کنار آنها تابلوهای نقاشی آندرا درویش، فرزند هنرمند آنتوان خان هم به چشم می‌خورد. این تصاویر را یکی از نواهای آنتوان خان که همینک در شهر هایدلبرگ آلمان زندگی می کند برای نمایش و به عنوان امانت در اختیار موزه فرهنگ‌های جهان گذاشته. آنتوان خان که نامش به عنوان یکی از عکاسان پیشگام در هنر عکاسی ایران آمده، در عکس‌های خود تنها به ناصرالدین شاه و شاهان قاجار و دولت مردان آن زمان ایران توجه نداشته، بلکه در تصاویر خود به ساختمان‌ها، بناهای تاریخی تخت جمشید و پاسارگاد، نوع پوشش مردم از همه طبقات اجتماعی و زندگی عشایر هم پرداخته است. یکی از عکس‌های جالب و زنده‌ای که روزنامه‌های آلمان از این نمایشگاه چاپ کرده‌اند، عنوان گدایی در تهران را بر پیشانی دارد. در این عکس گدایی پا برهنه نشان داده شده که کوله‌باری بر دوش دارد و در حالی که یک عصای چوبی در دست دارد به دوربین نگاه می‌کند. در کنار عکس‌های آنتوان خان، عکاس رسمی دربار ناصرالدین شاه، تابلوهای مینیاتوری از فرزند وی آندرا درویش هم در موزه فرهنگ‌های جهان در شهر فرانکفورت به تماشا گذاشته شده. یکی از این تابلوها داستانی از شاهنامه فردوسی را نقل کرده. به خاطر اهمیت تاریخی عکس‌های آنتوان خان، وی به دریافت جوایز بین‌المللی هم نائل شده که از آن جمله می‌توان به جایزه نمایشگاه بروکسل در 111 سال پیش و جایزه دیگر در پاریس در 108 سال پیش اشاره کرد. ناصرالدین شاه هم نشان شیر خورشید را به آنتوان خان اهدا کرد. آنتوان خان 75 سال پیش در تهران درگذشت و در آرامگاه خانوادگی خود در همین شهر به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان این گزارش بخش نخست مجله شامگاهی هم به پایان میرسد، اما بخش دوم مجله شامگاهی در پیش شماست و تا چند لحظه دیگر یعنی ساعت 19:30 به اتفاق سایر همکارانم به حضور شما باز میگردیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 با سلام و خوش آمد به شنوندگانی که در این لحظه به ما پیوستند و سپاس از آنانی که از ابتدای مجله شامگاهی با ما همراه بودند، از شما دعوت میکنم از طریق همکارم نیما تمدن بار دیگر با آخرین خبرها آشنا بشید.
با سلام مجدد. در ششمین روز حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، یکی از رهبران سیاسی گروه حماس به نام نزار ریان در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه کشته شد. به گفته منابع حماس، نزار ریان همراه با 4 نفر دیگر از جمله اعضای خانواده‌اش کشته شده است. نزار ریان از مدافعان سرسخت از سرگیری عملیات انتحاری علیه شهروندان اسرائیلی بود. در ششمین روز حملات اسرائیل به نوار غزه، شمار قربانیان فلسطینی این حملات از مرز 400 نفر گذشت، در حالی که 4 اسرائیلی با شلیک راکت‌های حماس کشته شدند. همزمان با ششمین روز حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، صدها دانشجوی تندرو امروز پنجشنبه با راهپیمایی در خیابان‌های مرکزی تهران برای رفتن به غزه و جنگ با اسرائیل اعلام آمادگی کردند. در این راهپیمایی دانشجویان مرد با پوشیدن لباس‌های نظامی و زنان دانشجو با پوشیدن کفن بر روی چادرهای سیاهشان در برابر محل پیشین سفارت آمریکا در تهران تجمع کرده و از آنجا به سوی دانشگاه تهران حرکت کردند. این تجمع کنندگان با سر دادن شعارهای علیه اسرائیل و آمریکا پرچم این کشورها را نیز به آتش کشیدند. در نقطه دیگر از تهران، شماری از دانشجویان تندرو در تازه ترین تجمع اعتراضی خود امروز در برابر سفارت اردن با نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها تن از تظاهر کنندگان با عقب راندن نیروهای پلیس که در برابر ورودی سفارت اردن مستقر بودند، قصد داشتند وارد ساختمان سفارت شوند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس شمار این دانشجویان را 800 نفر گزارش کرده و گفته تجمع کنندگان با سر دادن شعارهای مرگ بر قلم به دستان مزدور داخلی و خارجی، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر سازشکار به سکوت کشورهای عربی در قبال حملات اسرائیل به غزه اعتراض داشتند. نماینده آیت الله خامنه ای در دانشگاه‌های ایران این افراد را از ورود به سفارتخانه ها برحذر داشته و گفته است دانشجویان به واسطه پیمان های بین المللی مجاز به ورود به دفاتر و ساختمان ها نیستند، اما اعتراضات خود را هرچه در توان دارند اعلام کنند. در روزهای اخیر تجمع های مشابهی در برابر سفارت عربستان سعودی و دفتر حافظ منافع مصر در تهران برگزار شده بود. شبه نظامیان طالبان با شبیخون به نیروهای پلیس افغان در جنوب افغانستان 20 نفر از آنها را کشتند. به گفته داوود احمدی، سخنگوی والی هلمند، قربانیان این حمله محافظان یک مقام محلی بودند. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان نیز گفت 2 تن از شبه نظامیان طالبان در این حمله کشته و 4 تن مجروح شدند. نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در عراق از امروز پنجشنبه در چارچوب توافق امنیتی بغداد واشنگتن زیر نظر دولت عراق فعالیت می‌کنند. از زمان آغاز جنگ عراق در سال 2003 تا کنون نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تحت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در عراق حضور داشتند، اما این قطعنامه با پایان سال 2008 منقضی شد. نیروهای آمریکایی همچنین از کاخ پیشین صدام حسین که نزدیک به 6 سال پیش در بدو ورود به بغداد آن را اشغال کردند خارج شدند. و واتسلاف کلاوس، رئیس جمهوری چک، ریاست دوره‌ای 6 ماهه کشورش بر اتحادیه اروپا را فرصتی برای تاثیرگذاری در این اتحادیه دانست. اظهارات واتسلاف کلاوس در پیام سال نو میلادی و همزمان با آغاز ریاست دوره‌ای جمهوری چک بر اتحادیه اروپا ایراد شد.
با سپاس مجدد از نیما تمدن که آخرین خبرها را به آگاهی ما رساند. ساعت 19:34 و 30 ثانیه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همکاران جوانتر ما در رادیو فردا که طبق معمول برنامه نگاه تازه رو برای شما تدارک دیدند، بیش از این شما و اونها رو منتظر نگذاریم تا در همراه یکدیگر باشید.
نگاه تازه.
سلام، یک برنامه نگاه تازه، یک هانا کاویانی
و یک محمد زرقامی در اولین روز از سال جدید میلادی به خونه هاتون اومدیم.
اما با دست پر. این هفته یک برنامه کاملا جذاب داریم برای اون دسته از شنونده هایی که به ما کلی ایمیل زدن، کلی پیام گذاشتن و خواسته بودن که درباره این موضوع حساس، لااقل برای جامعه ایرانی صحبت کنیم.
به این موضوع میپردازیم چرا که تعداد خیلی زیادی از خانواده ها، جامعه، مدرسه، دانشگاه و همه این چیزها با این موضوع درگیر میشن.
گاهی اوقات دوستایی بغل ما زندگی میکنن که ما سبک زندگیشون رو نمیپذیریم. شاید
هم به دلیل اینکه ازش اطلاع نداریم یا واقعا نمیدونیم تو دنیای این آدم ها چه خبره، فکر میکنیم که خیلی چیز عجیب غریبی قراره پشت اون پرده ها باشه.
به خاطر همین من و حالا تصمیم گرفتیم یه ذره اون لای اون پرده ها رو باز کنیم، یه سرکی بکشیم از بالای دیوار تو زندگی این آدم ها ببینیم چه اتفاقاتی رخ میده. این همه صحبت کردیم درباره
مهمانان امروز برنامه ما. هم جنسگرایان مردی هستند که در داخل ایران و در بیرون از ایران از دغدغه هاشون، مشکلاتشون و اصلا زندگی ساده و همانند همه آدم های دنیا صحبت میکنن.
هم جنسگراهای مردی که مثل همه ما عاشق میشن، مثل همه ما گریه میکنن، لحظات شاد دارن، لحظات غمگین دارن و گاهی اوقات میترسن.
برای همین محمد فکر میکنم بد نیست که به سراغ خود این آدم ها بریم و داستان زندگیشون رو، بخش هایی از زندگیشون رو از زبون خودشون بشنویم.
پارسا،
امیر حسین
و پیام، هر سه در تورنتو کانادا.
گرایشش رو سوال شما سوال خیلی جالبه، منو بود به خیلی سوال قبل. من خودم حدود نوجوانی بود متوجه شدم گرایش من نسبت به همکلاسیام متفاوت تر. احساس لذت نمیبرم از اینکه با دوستای همکلاسیم بلنشم برم دختر بازی.
خودم پذیرفتم به عنوان هموسکسوال و به عنوان اینکه به جنس موافقم علاقه دارم. بلوغش شاید سن 21 سالگی بود، چون تا اون موقع دوران بلوغ تا اون موقع همش تو کلنجار این بودم که این چه حسیه من دارم، چرا اینطوریه. و تو اون سن بود که فهمیدم تنها نیستم و خیلی ها هستن که من.
یواش یواش با خانواده شروع کردم با صحبت کردن، کما بیش احساس کردم بیشتر من رو میفهمن، مخصوصا مادر من. الان باهاش خیلی راحت حرف میزنم، سعی میکنم بهش بگم که یه چیزی طبیعیه که روی زمین وجود داره، از قبل بوده، از سالیان سال بوده و دست من نیست، یک اختلال نیستش، یک تغییر هست، تغییر ژنتیکی هستش و من دارم اونو حمل میکنم. با همین آگاهی دادن ها و اصرار کردن بر اون، مقابله کردن و مقابل خانواده ایستادن، من مخالف این هستم و خودم هم انجام ندادم. سعی کردم بیشتر با آگاهی باشه. از یک سمت خانواده بسیار مذهبی داشتم و از سمت دیگه خانواده بسیار لیبرال.
نه، هیچ وقت نتونستم بگم، بخاطر خب میترسیدم ممکن بود بگم دیگه جایی تو مخونه نداشته باشم. دوستم یه نداشتم، چه میگفتم چه نمیگفتم خب خودشون میفهمیدن. حتی پدر مادر من خیلی منو میبردم چه دکتر روانشناس. این آخر که داشتم از ایران میومدم بیرون، شاید 4 ماه قبلش من شوک درمانی شدم، یعنی زیر شوک من حافظم از دست بدم که بتونم یه زندگی جدید رو انگار شروع کنم. ولی نمیدونم چجوری اون شرایط رو توضیح بدم واسهتون که چجوری چقدر سخت بود. فکر کنیم بعد از اینکه ما رفتیم دکتر به من گفت من میفرستم تو جایی که آدمایی که مثل خودت هم. کمال خیلی راحتی من فرستاد دیوونه، خب یعنی تیمارستان. بعد اونجا دقیقا من با همه دیوونه ها بیدار میشدم ساعت 3 صبح. من میبردم طبقه پایین، همه پشت در میشستم منتظر این که برن توی یه اتاق که کلی سیم بهشون وصل کنن. اولی آمپول میزنن که انگار مثلا در حالت خواب آدم، ولی خب همه چی رو حس میکردم. الان دارم میگم صدام داره میلرزه که گیاد اون موقع میکنم. نمیدونم، ولی هیچ، من 1.5 ماه اونجا بودم، هیچ، یعنی اومدم بیرون خیلی چیزا یادم رفته بود. حتی خواهر خودم شاید نمیشناختم اولش. خیلی از دوستام و پسورد آیدی اینترنت هم، حتی خیلی چیزا یادم رفته بود. ولی به دیدن اولین کسی که قبلا خیلی دوستش داشتم همه چی یعنی اون حسی که تو من بود دوباره هم حس رو داشتم.
خیلی باورای سنتی و مذهبی که دارن خب اصلا اجازه نمیداد من بخوام این قضیه رو بهش عنوان کنم و همه انتظار داشتن که من رول برادرامو بازی کنم. خب من نمیتونستم عملا جای اونو باشم. من هیچ چی مثل اونا نبود. همه چی با اونا متفاوت. و واسه اینکه کمتر خودم تحت فشار باشم مجبور شدم نقش بازی کنم. انقدر نقش بازی کنم که تمام دوستان تمام مثلا هاشون ها فکر کنن که من مثلا چقدر آدمی هستم و چقدر دوست دختر دارم و چقدر با دوست دخترم میرم بیرون. من پدرم خیلی زود از دست دادم اما حس میکنم مادر هیچ وقت حرفی نزدم تو که شما گفتید، ولی حس میکنم مادرها رو نمیشه فریب داد. یعنی من احساس میکنم مادر من حالا حداقل میدونست، فقط آرزو داشت که اشتباه فکر بکنه، آرزو داشت که بهش بگه که مثلا داری اشتباه فکر میکنی پسرتو مثلا میتونی نیست. یعنی یه حسی که میدونه ولی خیلی امیدواره که اشتباه بده. یعنی همین الان هم که اینجا هستم مادرم از اون ور داره واسم دختر پیدا میکنه برای ازدواج. تو حالا که دورتر شدم بیشتر میتونم بهونه بیارم که فعلا شرایط مناسبی ندارم، فعلا اینطوری یه قصد ازدواج اصلا ندارم.
من خیلی راحت بخوام بگم از شاید حدود 5-6 سالگی احساس میکردم که گرایش خیلی زیادی دارم به همجنس خودم و نزدیکترین همجنسی که میتونستم پیدا بکنم پسر همسایه‌مون بود. البته گرایش من گرایش جنسی نبود، با اون علاقه شدید بود و اینکه دوست داشتم هر روز ببینمش، باهاش بازی کنم، با هم بریم بیرون و وقتم رو بیشتر با اون بگذرونم و این همینجور ادامه پیدا کرد و اولین رابطه میشه گفت موفق جنسی من که دوران راهنمایی بود که من با احساس خیلی صمیمی و نزدیکی با هم یکی از همکلاسیام داشتم، این احساس رابطه خیلی گسترده تر شد. دیدارها هر روز ما هم دیگر رو میدیدیم و شاید چند سال طول کشید تا من تونستم این اعتماد رو به اون بکنم و اون این اعتماد رو به من بکنه که بگیم بله من عاشق تو هستم و تو رو دوست دارم. دوست دارم اولین تجربه جنسی رو که میخوام داشته باشم با تو داشته باشم، با یک همجنس.
اولین بار که عاشق شدم خب من اصلا نمیتونم هموسکشوالم، فقط از این که حالا مردی که من عاشق شده بودم اخلاقش واسه من خیلی جالب بود، شاید طرفش جذب شدم و خیلی تدریجی. یعنی اصلا فکر نمیکردم یه روز من اینقدر عاشق بشم. جن عاشقانه من 5 سال طول کشید تا 5 سال اذیت شدم. خیلی کوچیک کوچیک رفتم جلو، مثلا میدیدم این داره نماز میخونه، من با اینکه اصلا آدم نمازخونی نبودم فقط واسه اینکه این داره نماز میخونه منم اون لحظه نماز میخونم. هر کاری که اون میکرد منم سعی میکردم انجام بدم و کم کم دیدم اصلا تمام لحظات زندگی من فقط فکر کردم به اون آدم.
دوری از خانواده خیلی سخته، ولی من همیشه بهشون گفتم اگه دلتون یه هر وقت منو قبول کردید به من زنگ بزنید. دلم نمیخواد به من زنگ بزنید، به حرف خودتون نصیحت هم کنید یا نمیدونم روش زندگی من اینه. دلم نمیخواد کسی به من بگه تو یه جوری دیگه باید باشی. وقتی من اینجوری از زندگی کردنم اینجوری لذت میبرم، دلم نمیخواد یکی دیگه به من بگه تو باید یه جوری دیگه زندگی کنی. اولش که تو ترکیه هست من زنگ نمیزدم، یا من به مشکل مالی خیلی سخت خوردم. 19 ماه من تو ترکیه مجبور شدم با تنفروشی زندگی کنم. خیلی سخت بود، ولی به امید این که بخوام یه روزی بیام یه جایی که بتونم راحت تر زندگی کنم همش رو تحمل کردم، اونجوری گذروندم و الان الان دارم خودم هم دارم زندگی میکنم. نیازی نیست یه ماسک رو صورت من بشه وقتی من از صبح بیدار میشم تا شب بخوام با یکی دیگه باشم. الان اگه تو چهار دیواری خودم هم، اگه تو خیابونم، اگه هرچی هستم خودم هم. کسی به من نمیگه تو چرا اینجوری راه میری، تو چرا اینجوری حرف میزنی، کسی پشت سر من نمیخنده. بعد از اینم خوشحالم هم که میتونم حالا باقی زندگی با همونی که هستم باشم.
چون من همیشه مشغول نقش بازی کردم بودم، خب خیلی یعنی سعی میکردم کسی متوجه نشه که من هموسکشوالم، اما باز هم توی آدم میتونه توی نگاه اول فریب بده. ولی توی محیط کار که همکارا خیلی با من بیشتر آشنا بودن، یه اونا هم شروع کرده بودن مسخره میکردن یا مثلا همیشه به طعنه حرفایی میزدن، با اینکه من نهایت سعیمو کرده بودم که کسی متوجه نشه. یادم یه بار توی محل کارم من یه دوستی داشتم که با هم میرفتیم شب شهر، احساس کردم که خیلی به این آدم نزدیکم و این آدم خیلی آدم روشنفکریه و میتونه منو درک بکنه. تعجبم که بهش بگم هموسکسوالم، فقط به خاطر همین که بدونه. ولی اون بعد از اینکه فهمید از سردش با من حتی درد هم نداشت، دیگه شب شعر هم با من نداشت.
بزرگترین تفاوت جامعه ایران و جامعه غربی رو اگه بخوام مثال بزنم، کنار اومدن با علم هستش. جامعه غربی هم همون دغدغه‌هایی رو داره دقیقاً که توی ایران وجود داره. من تفاوت‌های کمی رو می‌بینم بینشون. مهمترین تفاوتی که من می‌بینم اینه که اینجا ترس از بیان اون خیلی کمتر هست تا توی ایران.
حالا حتما میدونی که بخشی از حرفای بچه ها رو خوب شنیدیم، اما جامعه ایران مثل خیلی از جوامع دیگه که توش مذهب پررنگ حضور داره، نقش داره، بر اساس باورهای مذهبی عملا در مورد همجنسگرایی،
نه عملا اسلامی، اما در کشورهایی که دینشون مسیحیت هست، کاتولیک ها، اصلا خود ارگان کلیسا و
کلن ارگان مذهب خیلی وقتها قضاوتی که در مورد این افراد داره قضاوتیه که بر اساس استنباطی که روحانیون مذهبی از مسئله مذهب دارن و از متون دینی استنباط میکنن دست به قضاوت درباره همجنسگرایان میزنه، کما اینکه خب در اسلام هم قضاوت خاصی در مورد این گروه میشه. اما بهتره که من و تو چون متخصص علوم اسلامی نیستیم بگذاریم این حرفها رو از زبان یک متخصص علوم اسلامی بشنویم.
آره مطمئنن ما که نمیتونیم راجع به فقه نظر بدیم، در نتیجه بد نیست بریم به سراغ حجت الاسلام محمد علی خادمی، مبلغ دینی مسجد امام علی در نروژ.
آقای خادمی، در اصول فقهی اسلام فقها چه موضعی در برابر مسئله همجنسگرایی دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند تبارک و تعالی غریزه جنسی رو در وجود بشر برای کثرت نسل بشود و انسان به واسطه غریزه جنسی تحمل مشقات تربیت نسل‌های آینده بشریت رو بکنه قرار داده است. بنابراین کسی که استخدام میکنه و استفاده میکنه غریزه جنسیش رو در راهی که نهایتا موجب تکثیر نسل نمیشود، مثل هم جنس گرایی، چه در ناحیه مردان با مردان که به عنوان لوات در فقه اسلامی خونده میشود و یا به عنوان زن با زن که به عنوان مصاحقه خونده میشه. در قضیه هم جنس گرایی حدود الهی بیان شده است که اگر کسی خدای ناکرده به این مرضها مبتلا شد براش عقوبت‌های سختی در نظر گرفته شده است. مثلا در مورد لاتی، یعنی کسی که مرد با مرد همجنس جرایی کنه، دو حالت داره. اگر اون لاتی خدای ناکرده زن و بچه داره، این شخص از نظر اسلام باید کشته بشه. اما اگر ازدواج نکرده است، این از نظر اسلام و دیدگاه بعضی از فقها فقط 100 تازیانه باید برای این عملش بخوره. این در رابطه با لاتی و عمل کننده. اما اون مفعول از نظر اسلام که اصطلاحاً بهش میگن ملوت، این دیگه فرق نمیکنه. از نظر اسلام حکمش اینه که باید کشته بشه. اما اگر طرف بچه باشد یا مجنون باشد، در این صورت این حکم اجرا نخواهد شد. نحوه کشته شدن شخص لاتی یا ملوت سه گونه هست از نظر فقه اسلامی: یا کشتنش با شمشیر و یا پرچردن از کوه و به گونه ای که عبرت برای دیگری بشود. و اما اگر شخص زن و بچه داشته باشه، از نظر اسلامی باید رجم بشود. و همچنین است اسلام یک قانونی دارد در شبهات که می فرماید اگر موردی مورد شبهه شد، شخصی که خدای ناکرده به این عمل دست بزند، اطلاعی از حکم شرعی نداشته باشه، فقط به مجرد اینکه شبهه‌ای پیدا شد حد از او ساقط می شود.
حالا این اصولی که شما عنوان کردین به صورت ثابتن یا اینکه بنابر مصالح زمان و مکان و اون چیزی که فقه پویا خوانده میشه قابل تغییر و تعدیل هستن؟
بعضی از چیزها جنبه ثابت داره، طبیعت بشر، چنانچه خداوند تبارک و تعالی او را آفریده است و برایش حکم و قانون اجرا کرده است به واسطه انبیا، این غیر قابل تغییر است. به مجرد اینکه اشخاصی یه نوع حالات شواذ در وجود خودشون احساس میکنن و انحراف از مسیر فطرت بشری دارن، این حکم خدا غیر قابل تغییر است و کسی که از کنم راه انحرافی رو طی میکند، اون باید خودش رو با فطرت بشری سازگار کند.
خب این مسئله در تعارض با فعالیت‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشره، چون که اونها از این مجازات‌ها با عنوان مجازات‌های خشن نام می‌برند.
دیدگاه‌های سازمان‌های بین‌المللی بشری امروز مداوا می‌کند مشکلات بشر را بعد از اینکه این مشکلات حاصل شد و در جامعه‌ها دیده شد. اما اسلام دیدگاهش در این مورد فرق میکنه. اسلام دیدگاهش در این مورد جنبه واکسیناسیون دارد، یعنی اینکه جلوگیری میکند از اقدام به این موارد قبل از اینکه انسان مبتلا بشه.
اما آقای خادمی، حتما میدونین که این مجازات ها با روحیات بشر در تناقض و ضمناً این احکام رو انسان های دیگه‌ای که هرچند در این علوم تعلیم دیدن اما از خطا به دور نیستن، از متون دینی و روایات و گفته های پیامبران استنباط کردن.
هیچ گونه این مجازات ها با به اصطلاح خواسته بشر ممکنه مخالف باشه، ولی با اینکه به اصطلاح به عنوان مجازات باشد و به عنوان جلوگیرنده از جرم باشد، اینا مخالف نیست. بنابراین ما این احکام رو باید از خدا بگیریم و از دین باید برای ما تدوین کند، نه بشر. بشر ممکنه هزاران منافع در این قضیه داشته باشه.
حرفهای حجت الاسلام و المسلمین محمد علی خادمی، مبلغ دینی مسجد امام علی در نروژ رو شنیدیم. اگر شما نظری هم دارید میتونید حتما با ما در میون بذارید در مورد صحبت‌های آقای خادمی. اما جدای از اون، خانم، ما یک صحبتی هم داشتیم با یک وبلاگ نویس همجنسگرای مرد.
به هلند رفتیم به سراغ مانی زانیار، یک وبلاگ نویس همجنسگرا، و بیشتر سعی کردیم که از مانی راجب مشکلات و موانع و از این جور چیزای جامعه همجنسگرایان بپرسیم. به طور کلی اگر بخواید یک جمع‌بندی بکنید مشکلات همجنسگرایان، خصوصا همجنسگرایان مرد رو در جامعه ایران، موانعی که بر سر راه یک زندگی عادی و نرمالشون وجود داره چیا هستش؟
خب ما میتونیم این رو به دو بخش تقسیم بکنیم، شاید هم سه بخش. یکی باورها و باورهای دینی ما هستش که در جامعه ایران هست، و از یه طرف دیگه هم قوانین مدنی هست. حالا این باورهای دینی رو میتونیم گسترش بدیم به داخل خانواده ها و به یک سری حتی باورهای خرافی خانواده ها هم گسترش بدیم این بحث رو. و من فکر میکنم که این دو قضیه بزرگترین موانع یک زندگی سالم هستش در ایران. من نمیگم ما همجنسگرایا، به خصوص همجنسگرایا مرد تو ایران، اصلا زندگی عادی نداریم. چرا، ما زندگی خیلی خوبی داریم، بعضی همون هستن که اصلا مشکلی ندارن. اما خب در کل، در جنبندی کلی نسبت به افرادی که مثل ما هستن و در کشورهای دیگه و از آزادی‌های بیشتری برخوردار هستن، ما اون آزادی‌ها رو نداریم و میشه گفتش که بعضی وقتا حتی خطرهای بزرگی هم ما رو تهدید می‌کنه.
این خطرات رو می‌تونیم بگین که چه چیزایی است که باعث میشه لفظ خطر رو دربارش به کار ببرین؟
خطر حتما نباید ما از زندان یا از اعدام نام ببریم. مثلا یکی از بزرگترین خطرها اینه که ما از خانواده طرد بشیم، چون میدونید که یه جوونی که تا 20 سال 19 سال با خانواده‌اش هستش و بخواد جدا بشه تو محیط ایران، خب این براش خطره، چون تنهایی زندگی سختی رو میخواد شروع بکنه. خطرهای بعدی که هستش مثل قوانین مدنی ما داریم که بر اساس فقه اسلام هستش، اونها هم خب جایگاه خودشون رو داره.
ولی جدا از قوانین مدنی و قانون، چه خطر خطر دیگه‌ای همجنسگراهای مرد رو تهدید میکنه.
اگر به صورت اجتماعی بخوایم به قضیه نگاه کنیم و از بعد حقوقیش خارج بشیم،
مثلا تو محیطی که بخوایم کار بکنیم، خطر نیست. یک مقدار ممکنه بگیم که مشکلاتی هستش که برامون به وجود میاد، از جمله این که در محیط کار ممکنه که قبولمون نکنن اگر با این قضیه با خبر بشن، اذیت بشیم.
گاهی اوقات گزارش‌هایی هم آقای زانیار وجود داره مبنی بر سوء استفاده‌های جنسی از همجنسگراهای مرد.
بله این هم هستش. خب البته این رو بستگی داره که در چه جاهایی باشه. اکثرا در مثلا پادگان‌های نظامی ما خیلی از این گزارش‌ها شنیدیم که از اونایی که خب همجنسگرای مرد هستن و داخل پادگان به عنوان سرباز هستن، چه هم خدمتی‌هاشون و چه فرماندهان و بزرگ اونایی که رسته‌ها و درجه‌های بالاتری از این سرباز هستن، هم ازشون ممکنه که سوء استفاده‌ای جنسی کرده باشه. خب الان بچه‌ای که وبلاگ می‌نویسن یا بچه‌ای که تو همین پروفایل‌ها به حال از خودشون مشخصاتی می‌ذارن، اونا هم هیچ امنیت و هیچ تضمینی واقعا ندارن که کسی ازشون حمایت بکنه یا اتفاقی براشون بیفته بتونن به پلیس مراجعه بکنن. اما خب فعلا تنها راه همینه. ما نباید از یادمون بره که اونجا ایران هستش، حتی اینجایی که اروپا الان هستش، هلند اولی کشوری هستش که برای همجنسگرایان و ازدواج اونها قانون رو تصویب کرد. هنوز هم که هنوزه توی هلند یه شهرها یا یه روستاهایی هستن که اعلام میکنن که همجنسگرایان نباید برن اونجا، چون اگر برن اونجا مورد ضرب و شتم مردم قرار میگیرن.
اما حتما یک سوالی هانا برای خیلی از شنونده های ما پیش اومده که مگه فقط همجنسگرایی مختص مردانه؟
نه مطمئنن مختص مردان که نیست، اما اتفاقی که افتاد برای ما این بود که فکر کردیم که این پرونده رو به صورت تیکه تیکه مطرحش بکنیم که بهتر بتونیم بهش بپردازیم. به همین دلیل از همجنسگرایان زن هم دعوت میکنیم که با این برنامه تماس بگیرن تا ما بتونیم باهاشون گفتگویی داشته باشیم و در برنامه بعدی که به این موضوع اختصاص خواهیم داد از نظرات اونها هم استفاده کنیم.
هرچه بگذاریم باید حرف از مسابقه بزنیم، چون این هفته آخرین هفته مسابقه ماه نگاه تازه است.
بله، فرصت شما تنها یک هفته دیگه است برای اینکه در مسابقه ماه نگاه تازه شرکت کنید. موضوع این مسابقه بود و هست نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهور آینده آمریکا،
فقط در 5 سطر.
اما بشنویم که چه کسانی این مسابقه رو داوری می‌کنند و جایزه شو میدن.
من دکتر رسول نفیسی هستم، استاد و معاون دانشگاه استریر در واشنگتن، پایتخت آمریکا، و کارهای تحقیقی در زمینه فرهنگ ایران انجام میدم. ضمناً به خبرگزاری های مختلف کمک میکنم. خوشحالم که در این برنامه شما هستم و از نظریات جوانان ایرانی عزیز مطلع میشم. امیدوارم که این ارتباط بیشتر پیدا بکنه.
من دکتر احمد نقیب‌زاده هستم، دارای لیسانس و فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس روابط بین الملل و دکترای مطالعات سیاسی از دانشگاه نانتر فرانسه. 24 تألیف و ترجمه هستم که مهمترین تألیف من کتاب تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل هست.
فرشید امین هستم. جایزه مسابقه ماه نگاه تازه آخرین آلبوم من هست با نام گرفتار.
همچنان با برنامه خودتون در تماس باشید. شماره تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه هست 2042-21-12-41-14
و ایمیل آدرس ما هست jawanan@radiofarda.com. خب برنامه امشب و هانا اگه موافق باشی با ترانه
با هم،
که ترانش رو ترانه سرای خوش‌ذوق ایرانی زویا زاکاریان سروده
با آهنگی از مهرداد آسمانی و تنظیم اندیجی
و صدای گوگوش
به پایان میبریم.
با هم میشه مثل ما درخشی، میشه به زمین ستاره بخشی، با هم میشه تو روزای ابری از گم شدن خوشید نترسید. با هم میشه افتاد و صدا کرد پاک و معتبر مثل تا بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد. با هم پشت ما کوه، نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم، اینا باز نمی میره تا وقتی که هم
به آگاهی میرسانم که برنامه نگاه تازه یک بار در مجله نیمه شب امشب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران پخش میشود. مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. تا چند ثانیه دیگر در ساعت 8 شب به وقت ایران برای شنیدن آخرین خبرها در همراهی همکارم مریم منظوری خواهید بود که همکنون به ما پیوسته است. من هم آرزو میکنم هر کجا که هستید شاد و تندرست و سرفراز باشید.